تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما سروران عزیز و تبریک سال روز مبعث پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به همه شما شنوندگان گرانقدر. بنده نوشین مجاب هستم و به اتفاق سایر همکارانم نگاهی خواهیم داشت به تحولات شرقی میانه. لطفاً همراهی بفرمایید. سوریه هفته گذشته نیز مهمترین خبر مربوط به شرق میانه در رسانه ها بود. این اهمیت از دو جهت بود. از یک سو تروریست ها روز شنبه گذشته و ملیبس حامل افراد ملکی در فوعا و کفریا حمله کردند که صدها کشته و زخمی داشته. اما این اتفاق مهم جای چندانی در خبرهای رسانه های مدعی به خصوص رسانه های غربی نداشته است. از سوی دیگر هفته گذشته در حالی که دو هفته از حمله آمریکا به پایگاه نظامی شعیرات در ولایت حمص سوریه می‌گذشت، اما دولت آمریکا همچنان به مخالفت‌ها با انجام تحقیقات بین المللی درباره حمله کیمیایی به خان شیخون ادامه داد. ساعت پایانی شنبه گذشته بود که منابع خبری از حمله تروریستی به منطقه راشدین در غرب حلب خبر دادند. در حالی که شماری از باشندگان فوعا و کفریا در منطقه راشدین منتظر میلیبس بودند تا طبق توافق دولت سوریه با تروریست ها به حلب منتقل شوند، حمله یک عامل تروریستی جنایت فجیعی را رقم زد که صدها کشته و زخمی داشت و نیمی از کشته ها و زخمی ها را اطفال و زنان تشکیل می دادند. در حالی که اطفال و زنان گرسنه از راننده ملیبسی که برای انتقال آنها به حلب آمده بود درخواست غذا می کردند، انفجار دقیقاً در میان این اطفال و زنان رخ داد. اما خبری از عواطف انسانی در دولت آمریکا که آن را بهانه برای حمله به شعیرات قرار داده بود نشد. این در حالی است که رابرت کالوویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به حمله تروریستی 15 آپریل در منطقه راشدین گفت، افرادی که از مناطق فوعا و کفریا تخلیه شدند، بیش از دو سال با حملات و گلوله بارانهای شدید روبرو بودند و از کمبود مواد غذایی و امکانات صحی رنج کشیدند. با وجود گذشت دو هفته از ادعای حمله کیمیایی به خان شیخون و سپس حمله آمریکا به پایگاه شعیرات در ولایت حمص گذشت، اما غرب به خصوص آمریکا همچنان با تحقیقات بین المللی درباره اتفاق خان شیخون مخالف است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته گذشته در این خصوص تاکید کرد که دمشق از سازمان ملل خواسته است هیئتی برای تحقیق درباره حادثه خان شیخون به سوریه اعزام کند، اما غرب با سرکردگی آمریکا تاکنون مانع اعزام این هیئت شده است. بشار اسد هفته گذشته بار دیگر بر ساختگی بودن حادثه خان شیخون تاکید کرد و گفت غربی ها می دانند اگر هیئتی وارد سوریه شود در می یابد که جوسازی های آمریکا و همپیمانانش درباره حادثه خان شیخون ساختگی است. نکته مهم این است که حمله آمریکا به سوریه نتوانست مانع اراده دولت سوریه و متحدانش در مبارزه با تروریسم شود. در همین راستا اردو و نیروهای مسلح سوریه هفته گذشته دو شهرک سوران و طیبت الامام در شمال غرب ولایت حما را از اشغال تروریست ها آزاد کردند و آزادسازی شهرک بزرگ و مهم حلفایا در شمال ولایت هما در غرب این کشور نیز اواخر هفته گذشته آغاز شد. اهمیت ولایت هما که اردوی سوریه و متحدانش بر آزادسازی کامل آن تمرکز کردند در این است که این ولایت در مجاورت ولایت ادلب قرار دارد و ادلب نیز یکی از مهمترین ولایاتی است که تحت اشغال تروریست‌ها قرار دارد. در حالی که موفقیت‌های اردوی سوریه و متحدانش در ولایت هما ادامه داشت، این بار رژیم صهیونیستی تلاش کرد با حمله به یکی از مقرهای اردوی سوریه تمرکز ارتش این کشور از هما را بردارد و بار دیگر برای تروریست ها فرصت ایجاد کند. جنگنده های رژیم صهیونیستی جمعه شب گذشته یکی از مقرهای اردوی سوریه در مسیر خان ارنبا به الکم سندیانه در ولایت قنیطره واقع در جنوب سوریه را هدف قرار دادند. وزارت دفاع سوریه در واکنش به این اقدام رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که این تجاوز پس از شکست گروه‌های تروریستی در نفوذ به مراکز نظامی اطراف قنیطره انجام و بار دیگر پشتیبانی و حمایت مستقیم رژیم صهیونیستی از گروه‌های تروریستی را ثابت کرد. در این هفته تداوم مذاکرات سوری اولویت شرق میانه‌ای روسیه و مصر اعلام شد. سرگئی لاوروف و سامح شکری وزیران امور خارجه روسیه و مصر در گفتگوی تلفنی تداوم و پیشبرد مذاکرات سوری در آستانه و ژنو را با عنوان اولویت سیاست‌های منطقه‌ای دو کشور اعلام کردند. پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد در گفتگوی تلفنی وزیران خارجه دو کشور که به خواسته طرف مصری صورت گرفت، اوضاع شرق میانه به ویژه مسائل سوریه و روند حل و فصل بحران این کشور مورد مذاکره قرار گرفت. وزیران خارجه روسیه و مصر در این گفتگو اقدامات معین برای انسجام تلاش‌های بین‌المللی با هدف کمک به حل و فصل سیاسی بحران سوریه از جمله در جریان مذاکرات آستانه و ژنو را بررسی کردند. روسیه و مصر که دیدگاه‌های تقریبا مشترکی درباره سوریه و شرق میانه دارند، به صورت مداوم مسائل منطقه را بررسی می‌کنند. لاوروف و شکری در ادامه گفتگوی تلفنی همچنین درباره برخی موضوعات همکاری‌های روسیه و مصر نیز تبادل نظر کردند. مذاکرات چند جانبه آستانه با محوریت و ابتکار ایران، روسیه و ترکیه که سبب شد بهمن ماه سال گذشته برای نخستین بار نمایندگان دولت قانونی سوریه رو در رو با نمایندگان معارضان مسلح مذاکره کنند، تاکنون 4 دور برگزار و به برقراری آتش بس فراگیر و پایدار منجر شده است. شما شنونده برنامه تحولات شرق میانه از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری هستید. اظهارات مداخله‌گرانه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته بار دیگر سبب شدت گرفتن تنش‌های میان ترکیه و عراق شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گذشته بار دیگر الهشت الشعبی عراق را سازمان تروریستی معرفی کرد. این اظهارات با واکنش قاطع دولت و مقامات عراقی مواجه شد. دفتر حیدرالعبادی صدر اعظم عراق با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن اظهارات اردوغان اعلام کرد که عراق دارای حاکمیت ملی است و بر اساس قانون این کشور نیروهای الهشت الشعبی بخشی از نیروهای عراقی هستند. وزارت خارجه عراق نیز جمعه گذشته در واکنش به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره نیروهای الهشت الشعبی سفیر ترکیه در عراق را احضار و مراتب اعتراض بغداد و انقره را به وی اعلام کرد. نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق نیز اظهارات رئیس جمهوری ترکیه درباره الهشت الشعبی را مردود و آن را دخالت آشکار در امور عراق دانست. هادی العامری از قماندانان الهشت الشعبی نیز جمعه گذشته گفت سیاست ترکیه بر باقی ماندن در بعیشیقه با وجود باکسازی این منطقه از لوس داعش نشان دهنده این است که آنها به خاک عراق طمع دارند. با هجوم تروریست‌های داعش به عراق در جون 2014 و اشغال بخش‌های زیادی از سرزمین عراق توسط این تروریست‌ها، آیت الله سیستانی با صدور فتوای خواستار تشکیل بسیج مردمی برای مبارزه با تروریست‌های داعش شد. در واقع الهشت شبی برونداد فتوای مرجع عالی قطر شیعیان است. الهشت شبی در 30 ماه گذشته نقش برجسته‌ای در مبارزه با تروریست‌های داعش داشته است. به نحوی که عملکرد سازنده این تشکیلات مردمی سبب شد الهشت شعبی به نیروی قانونی عراق تبدیل شود و رسما زیر نظر صدر اعظم عراق و قماندانی کل نیروهای مسلح این کشور در عملیات نظامی شرکت می کند. از این رو اظهارات بی اساس اردوغان و مقامات برخی کشورهای عربی و غربی درباره الهشت شعبی مصداق بارز مداخله در امور داخلی عراق محسوب می شود. در پی افزایش رفتارهای جنایتکارانه علیه اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی، حدود 1500 اسیر فلسطینی از روز دوشنبه گذشته که مصادف با 17 آوریل روز اسیر فلسطینی بود، اعتصاب غذای خود را با شعار آزادی و کرامت آغاز کردند که این اعتصاب تا پایان هفته گذشته نیز ادامه داشته است. در همین حال عیسی قراقه رئیس امور اسیران و آزادگان فلسطینی گفت مرگ هر یک از اسیران فلسطینی که در بند رژیم صهیونیستی اعتصاب غذا کرده اند ممکن است به وقوع یک انتفاضه جدید در فلسطین ضد این رژیم منجر شود. به عبارت دیگر می توان گفت که اعتصاب غذای حدود 1/4 از اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی سبب شکل گیری مبارزه جدید علیه این رژیم شده است. به نحوی که عیسی قراقه از احتمال افزایش شمار اسرای اعتصاب کننده خبر داد. همکنون شمار فلسطینی هایی که در بند زندان های رژیم صهیونیستی هستند بیش از 5600 نفر از جمله 57 زن و 300 طفل برآورد شده است که 44 نفر از آنها بیش از 20 سال و 29 نفر نیز از قبل از امضای توافقنامه اسلو در سال 1993 در زندان حضور دارند. اعتصاب اسرای فلسطینی از روز 17 آوریل آغاز شد که این روز 46 سال پیش یعنی در سال 1971 روز اسیر فلسطینی نامگذاری شد، زیرا در روز 17 آوریل 1971 نخستین اسیر فلسطینی از زندانهای رژیم اسرائیل آزاد شد. دوستان عزیز، این بود برنامه تحولات شرق میانه که تقدیمتان شد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.